لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد انشالله که خداوند متعال همه ما رو شاکر تمام نعماتش خصوصا سه نعمت بزرگ هیئت، ولایت و پدر و مادر قرار بده و بتونیم شاکر به معنای واقعی باشیم برای تمام نعمات. دوم صلوات و جلیتر عنایت بفرمایید. و انشالله همه ما جزء سربازان مخلصین ارادتمندان آقای امام زمان علیه السلام باشیم و صبح قیامت دستمون از دامان اهل بیت کوتاه نشه، بتونیم امشب بهره کافی و وافی رو از این جلسه ببریم. سوم صلوات و قراتر عنایت بفرمایید. امشب دو تا مناسبت داره، امشب منتسبه به دو تا گوهر. زمانی که میگم گوهر الکی و برای بازی با لفظ نمیگم، واقعا دو تا گوهری هست امشب منتسب به امشب که هم عقل بشر قاصر از درک این دو تا گوهر، هم زبان بشر قاصر از گفتن فضائل این دو تا گوهر و هم قلم بشر و هم گوش بشر قاصر از شنیدن فضیلت های این دو تا گوهر. اما حرف همیشگی من، آب دریا را اگر نتوان کشید بر به قدر تشنگی باید چشید. تسلیت عرض می کنم شب ضربت خوردن آقا علی ابن ابی طالب و محضر نورانی و مبارک آقا امام زمان و شما شیعیان و محبین. همون جوری که همه در رابطه با شب قدر میدونن که شب قدر شبیه که مقدرات یک ساله انسان داخل این شب رقم میخوره، ولی در رابطه با این که این مقدرات چطور رقم میخوره و با چه اسباب و سببهایی رقم میخوره توش بحثه. بعضیا میخوان مقدرات یک سالشون رو با دعا و گریه و توبه و انابه به دست بیارن، بعضیا هم توی چیزای دیگه دنبالشن. اول یه چیزی بگم که خیال همتون راحت، هر کسی که از این در اومده داخل خیالش راحت، خداوند تمام گناهانشو بخشیده. آیه قرآن داریم، هر کسی که بیاد و بخواد خدا میبخشه. شما هم اومدین هم میخواین، پس خدا بخشیده. امشب سر بخششت معامله نکن، اینو از من نشنو، از لسان قرآن بشنو. لفظ عربی نمیخونم که طولانی نشه. هر کسی که از این در اومده داخل یقین بدونه خدا بخشیده، خوبم بخشیده، دیگه سیئه تو پروندهش نیست. زمانی که خدای متعال میاد تو بهترین ماهش، عزیزترین کسیش که تو اون ماه ضربت خورده، بهترین شب و قرار میده، این ستا گوهر رو گذاشته کنار هم، یه حرف میزنه امشب مقدرات یک سالت رقم میخوره. نمیخواد بگه امشب بیا اینجا گریه کن. اگر بنابراین بود میگفت شب قدر بیا گریه کن بگو خدایا منو ببخش. نه آقا جان، اصلا منظور این نیست. اصلا مقدرات یک ساله با گریه و انابه رقم نمیخوره. باید برگردیم ببینیم به چی رقم میخوره. من همیشه گفتم، خیلی هم اشکال میگیرن، مجدد میگم، روزه رو برای هر کسی بخونی گریه میکنه. عمل به رفتار روزه مهمه. درسته اگه گناه کنم دیگه این دل قسی القلب میشم دیگه گریه نمیکنه، ولی اگر گریه کنم هم دلیل بر پاکی من نیست. پاکی یه جور دیگه به دست میاد، پاکی با این قرآن که امشب نازل شده به دست میاد. این که میفهمد و تنزل الملائکه و روح، تمام علما مفسرین سنی و شیعه میفرمایند این روح که ملائکه ای هستن که از آسمان نازل میشن، مقدرات یک ساله هر شخصی رو رقم میزنن میدن دستش. یا علی رفتیم تا سال بعد که بیایم ازت بپرسیم. خیلی دعای قشنگی ابو حمزه، مخصوصا این تیکه اولش، الهی لا تؤدبنی به عقوبتک. این که میگه مقدرات یک سالت رو رقم بزن، یعنی بفهم اگر خدا پرونده تو بذاره جلوت بلاها سرت میاد. بگو خدایا من امشب اومدم میدونم بخشیدی، ولی میخوام مقدرات یک سالم رو با قرآنت رقم بزنم. تو قرآن یه آیه داریم خیلی آیه جالبیه، خیلی وقتا میخونیم و رد میشیم. باز همیشه گفتم امشبم میگم، چون امشب شب نزول قرآنه، بیایم یه کاری کنیم، یه قولی به خودمون امشب بدیم. ما از این به بعد نمیخوایم قرآن رو بخونیم که ثواب ببریم. اگه قرآن خوندن ثواب داره باشه جای خود، امشب خدا میگه بحث معامله نیست که، من گفتم بخشیدمت، همین که اومدی داخل من خدا بخشیدمت، یه قلم رو سیعه کشیدم تموم شد رفت. یه قلم و کاغذ دستت بگیر، امسال خدایا من میخوام این قولو بدم، این کارو انجام بدم، اون یکی کارو انجام ندم. اینجور مقدرات یک سالت رقم میخوره. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن میفرماید آی مردم بدونین اگر این قرآن بر کوه نازل میشد متلاشی میشد. شما چرا نمیفهمین؟ من چرا نمیفهمم؟ قرآن داره میگه، حرف من نیست. تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. این مثال ها رو ما برای مردم میزنیم شاید تفکر کنن. هدف از قرآن خوندن چیه؟ اگه برای ثواب بود به عظمت همین قرآن نمیگفت اگر این قرآن بر کوه نازل میشد این کوه متلاشی میشد. قرآن خودش میفرماید هدن للمتقین، من برای هدایت اومدم، نیومدم بخونی ثواب ببری. اگه برای ثواب من خدا بهت ثواب میدم، من خدا بخشیدمت، من میخوام مقدرات تو یک سالت و دست تو دست قرآن باشه، بیای و من هدایت کنم، و الا برای ثواب باشه که خوش به سعادتت، بهشت مال خودته. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب المبین. این رتب و یابس در رابطه با صنایع دنیا نیست که بیایم وصلش کنیم فلان هواپیما، فلان ماشین، فلان چیز، فلان چیز. اینا تو قرآن اومده نه عزیزم. علامه تو المیزان میفرماد، این که میفرماد لا رتب ولا یابس الا فی کتاب المبین، یعنی هر تر و خشکی که تو این عالم باشه تو این قرآن هست، اون تر و خشکی که رب داشته باشه به هدایت روح انسان نه جسم انسان. هرچند اگه روح هدایت پیدا کنه جسمم هدایت پیدا میکنه، اما اگر ما بچسبیم به این جسم بدجور به زمین میخوریم. هدایت تو سه تا چیزه، بفهمیم که خدای متعال چی از ما میخواد، و این تو قرآن حاصله. ما تو این سه شب، تو این چند شبی که در خدمتتون هستم، سه تا نکته مهم از قرآن میگم. قرآن میفرماید سه تا عامل هست که انسانو به زمین میزنه. این سه تا عامل سه تا امر عمومیه، نه فقط این سه تا، ولی هر امری که تو این عالم انسانو به زمین میزنه بریم نگاه کنیم زیر مجموعه یکی از این سه تا چیزه، از دایره این سه تا خارج نیست، حتما زیر مجموعه این سه چیزه. اول هوای نفس. هر گناهی، هر بدبختی بشر میکشه به خاطر هوای نفسه. امشب و فردا شب در رابطه با هوای نفس توضیح میدم. هوای نفس یه چند جلسه خودش منبر میخواد، یه بحث تخصصی میخواد، اما چون وقت کمه چاره نیست. مختصری از هوای نفس امشب و فردا شب خدمتتون عرض میکنم، بعد میرم دو قسمت بعد. قرآن میفرماید عامل سقوط انسان سه تا چیزه. اگه میخوای مقدرات یک سالت رقم بخوره این سه تا چیزو داشته باش، ترکشون کن. یک، هوای نفس انسانو به زمین میزنه، الان آیاتشو میخونم. دو، دنیا انسانو به زمین میزنه، آقا علی ابن ابی طالب میفرماید حب الدنیا رأس و کل خطیئه. سه، شیطان دشمن قسم خورده ای من و توه. هر بدی تو این عالم زیر مجموعه این ستاست. این ستا عام و کلی هستن، مابقی زیر مجموعه هستن. من میخوام مقدراتم رقم بخوره، اول میگم خدایا شب اول هوای نفسمو میخوام نابود کنم، شب دوم میخوام دنیا پرستی رو کنار بذارم، و شب سوم میخوام محکم بزنم تو دهن شیطان. اگه این دوتا نیاد مطمئن باشین شیطان بعدشه. این ستا باید با هم نابود بشه، نه یکی نابود بشه دیگری باشه. قرآن توقعش از ما اینه. این که میفرماد و ما ینزغن نکه من الشیطان نزغن فستعذ بالله انه سمیع علیم، یعنی بفهم شیطان در کمینت میخواد تو رو به زمین بزنه، میخوای نجات پیدا کنی، تکیهگاهت منم و توکل علی الحی الذی لا یموت، من به من تکیه بدی دیگه ابدی هستی، ول کن این دنیای فانی. و آقا جان علی ابن ابی طالبی که ما امروز به امشب به عزاش نشستیم میفرماید هر جو اسمی از دنیا میاره نمیگه دنیای خالی، یه جیفه پشتش میاره، جیفه یعنی یه چیز بدبو و گندیده. آقا میفرماید ول کن جیفه یه گندیده یه دنیا رو، بچسب به قرآن، بفهم قرآن چی میگه. قرآن میگه سه چیز به زمینت میزنه، اول هوای نفس، دوم دنیا، و سوم دشمن قسم خوردت. قول بدیم امشب خدا یا من میخوام این ستا رو ضربه فنی کنم، چطور باید برم، چطور باید شروع کنم؟ برای اینکه بخوایم شروع کنیم به نابودی این ستا چیز، باید بشناسیم هم تعریفشون و هم بلاهایی که سر انسان میارن. تعریف هوای نفس: به فاصله بین نیاز و خواسته هوای نفس میگن. من همیشه هوای نفس رو تعبیر میکردم به عادت، امشب میخوام تخصصیش رو خدمتتون عرض کنم. هوای نفس به فاصله بین نیاز و خواسته هوای نفس میگن. اما نیاز یعنی چی و خواسته یعنی چی؟ نیاز امکانات منطقیه که خدای متعال برای بشر قرار داده به اندازه نیاز. اگر غضب تو این عالم نباشه، عالم یه جایش میلنگه. اگه شهوت تو عالم نباشه، یه جایش میلنگه. اگر وهم و توهم و غضب و غضب و شهوت و هر غریزه که بیاد تو ذهنتون تو این عالم نباشه، یه جاش میلنگه. خدا میگه من اینو یه اندازه منطقی برای تو قرار دادم، اگر منطقی بری سراغش، نیاز منطقیته و هیچ اشکال نداره. اما خواسته یعنی چی؟ میفرماید خدا برای خودش میگه من دوست دارم یه لول برم بالاتر، یه پله برم بالاتر. خدا گفته اگه شهوت فشار آورد، ازدواج هست، فلان کارم هست، فلان کارم هست، این کار انجام بده، اون کار، نه آقا ولش کن. دین چی میگه؟ برنامه یعنی چی؟ من میخوام برم بالاتر، من به حرف خدا گوش نمیدم. این از نیازی که داره رفته بالاتر، این رفته تو خط هوای نفس. فردا شب تقسیم میکنیم هوای نفس رو، توضیح میدم بیشتر، اما میخوام تعریفش تو ذهنت بمونه. سوال پرسیدن آقا هوای نفس یعنی چی؟ بگو به فاصله بین نیاز و خواسته میگن هوای نفس. نیاز اون خواسته منطقیه که خدا برا من و تو قرار داده. هوای نفس میگم خدا رو ولش کن، من میخوام فلان اتفاق بیفته. منیت که بیاد به زمین میخوری. زیاد شنیدین داستان بلعمه با اورا رو از زبان من. اما آیه قرآنه، خود قرآن میفرماد پیغمبر نزا مردم خسته بشن، اگه خسته شدن بهشون بگو تشنه میشی آب میخوری، اگه روحت تشنه شد قرآن قرآن قرآن. این قرآن میفرماد پیغمبر وطل علیهم نبع الذی آتیناه و آیاتنا. تو پرانتز خدمتت عرض کنم اسم اعظم چیزیه که کسی داشته باشه میتونه کار خدایی کنه. به دست آوردنش کار من و شما نیست، کار دیگری نیست، یه عمر باید ریاضت بکشه. هرچند خدا میفرماد هدف از عبادت این اسم اعظم نیست، اما شخصی به نام بلعم باورا، کسی که در زمان حضرت موسی بوده، مبلغ دین حضرت موسی بوده، مبلغ یکتاپرستی بوده، حضرت موسی علیه السلام میاد طرف شهر بلعم باورا، مردم میان میگن بلعم باورا، داستان طولانی مختصر میگم، حضرت موسی رو نفرین کن نزا بیاد، اگه اون پیغمبر تو اسم اعظم بلدی چی دارین میگین؟ من مبلغ موسی هستم، چطور نفرینش کنم؟ آخرش میگن بلعم باورا جلو زنش کم آورد، گفت باشه حضرت موسی رو من نفرین میکنم، راست میگه، من اسم اعظم بلدم، اگه او پیغمبر من اسم اعظم بلدم. هوای نفس زمینش زد. جلوتر میگم اومد دست بلند کرد دعا کنه، بگه خدا یا حضرت موسی از زمین محو بشه، زبونش بر میگشت، گفت خدا یه عمر اومدم نوکری تو کردم، یه عمر اومدم در خونت، یه عمر عبادت کردم، حالا میخوام نفرین کنم نمیذاری؟ باشه، اگه سر جنگ منم میام یه گوشش رو میگیرم. حالا که اینطور شد، اولین شخصی که تو عالم جهاد نکاب وجود آورد این بلعم باورا بود. حالا که اینطوره باشه، از زن خودش شروع کرد تا دیگری شروع کرد، گفت برین جهاد نکو انجام بدین و لشکر حضرت موسی رو متلاشی کرد. کی؟ کسی که اسم اعظم بلد بود. قرآن میگه این هیچ کاره بودن تو عالم. یه لحظه و تبع و هوا، از هوای نفسش پیروی کرد، از اون خواسته منطقی فراتر رفت، اومد تو خواسته خودش، منیت. فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. تا قبل از این که بخواد از هوای نفسش پیروی نکنه، خدا بهش مباهات میکرد، میخواست مثال بزنه به ملائکه، میگفت نگاه کن بشر خاکی بلعم باورا میتونه گناه کنه، گناه نمیکنه، من بهش مباهات میکنم. قرآن میفرماد یه لحظه از اون خواسته منطقی رفت بالاتر، من لذت بالاتر میخوام. خدا گفت باشه، مثال تو، مثال کسی که از هوای نفسش پیروی کنه و زندگی و جیفه گندیده دنیا رو بخواد بپذیره، مثل سگ هاریه که اگه سراغش بری میاد انسانو گاز میگیره، پشت سر پشتم بش کنی دوباره پشت سرت میاد. این خطرناکه. انسانی که اشرف مخلوقاته، انسانی که این استعدادو داره میتونه کار خدایی انجام بده، با یه پیروی از هوای نفس، با یه خواسته غیر منطقی، خدا چنان به زمینش میزنه که دیگه بلند نشه. خدا به زمین نمیزنه. اینو شنیدین؟ مجدد میگم، زمانی که میگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، جلوتر میگم خدمتتون، اینو خدا نمیخواد. خدا میگه اون از هوای نفسش پیروی کرد، منو نخواست، من براش اینو خواستم، اون نخواست. خب منم دست رو دست میذارم، به خودش واگذارش میکنم. والله من خدا اهل این که دل رو دست کسی، رو دل کسی دست بکشم که هدایت نشه نیستم. که یه صلوات بفرستین. من خدا همه آرزوم اینه که بنده بیاد جلو در خونه من. خودش نخواست، خودش اسم اعظم بلد بود، خودش دست به دیوار میزد طلا میشد، خودش اومد پیروی از هوای نفس کرد. حالا که خودش بود همش و منیت اومد وسط، منو نمیخواد. من که باش قهر نکردم، من بازم آغوشم بازه، اون بخواد بیاد من میپذیرم. نخواست، منم وای میستم نگاش میکنم، دیگه به من ربطی نداره. این که میگن خدا طرفو به خودش واگذار کنه بده، دعا کنیم خدا ما رو به خودمون واگذار نکنه. اگر به خودمون واگذار کرد کارمون زاره. میفرماید هوای نفس عامل سقوط انسانه، همونجور که بزرگترا رو به زمین زد، میتونه من و شما رو به زمین بزنه. من روسیا کجا و اسم اعظم کجا؟ من عملم ضعیفه، بیام بخوام با این عمل ضعیف منیت نشون بدم، وا ویلا، وا ویلا چی به سرم میاد. یه بنده خدای قشنگ میگفت، یه خلبانی بود، میگفت ما زمانی که رو زمینیم فکر میکنیم چون خلبانیم از همه بالاتریم، از همه سریم، یه جایگاهی داریم که هیچ کس مثل ما نیست. یه ذره تو این تیک آف هواپیما که بالاتر میره، شهر کوچیک میشه، کوچیک میشه و کوچیک میشه. اون موقع میفهمیم اگه من رو زمین نباشم هیچ اتفاقی نمیفته. والله من و شما نباشیم این زمین قشنگ میچرخه، هیچ اتفاقی نمیفته. نذاریم هوای نفس به زمینمون بزنه. مقدرات امسال هر یک سال من و شما تو این گریه و عنابه هست، تأثیر داره. خدا میگه عزیز دلم، من بخشیدمت، من نمیتونم نبخشم، من اومدم که ببخشم. تازه هم خوندیم تو یکی از بندهای جوشن کبیر، خداوند میفرماید من رحمتم سبقت میگیره بر غضب، تا تو نخوای من غضب ندارم. اگر بازم غضب بیاد تو بخوای برگردی، من قبولمه. تو اگر میخوای مقدرات یک سالت خوب باشه، اول پا بذار رو هوای نفست، چون هوای نفس انسانو به زمین میزنه. طبق آیه قرآن اگر کسی از هوای نفس پیروی کنه، افرأیت من اتخذ الهه هوا، این عجیبه. خدا میگه تو فکر کردی من متوجه نمیشم؟ خب کسی که بیدینه قرآن نمیخونه، قرآنو میاد برای شخصی میگه که مسلمونه مثل من و شما، قرآن میخونه. خداوند میفرماید حواست هست که هوای نفست خداته؟ افرأیت من اتخذ الهه، اله یعنی خدا دیگه، اله یعنی معبود، ایاک نعبدو یعنی همین توحید عبادی، یعنی که فقط و فقط و فقط خدا. تو این آیه خداوند میفرماید حواست هست که هوای نفست خدات شده، حواست هست که شهوتت خداته، حواست هست که تو این فضاها که میری همه جا نگاه میکنی، حواست هست تو خیابون میری چشمت داره میره؟ حواست هست با گناهت از من خدا فاصله میگیری؟ اگه فاصله بگیری مقصر من نیستم. یه سری آثار داره از این از خدا فاصله گرفتن. و اوله الله علی علم، اونم بدیش اینه زمانی که با علم نریم سراغ خدا. الان همه ما میدونیم اگه از خدا پیروی نکنیم پایش میشه جهنم، آخرش جهنمه. خداوند میفهمه این عذابش بدتره، میدونست و عمل نکرد. و الا اونی که نمیدونه و عمل نمیکنه من خیلی چوبش نمیزنم. اما اگه از هوای نفس پیروی کردی و ختم الله علی سمعه و علی قلبه و جعل علی بصره غشاوه، خداوند میفرماد اگه از هوای نفس پیروی کردی اول یه پرده رو چشمت میکشم، بازم میگم نه خدا میکشه، عمل میکشه، یه پرده رو چشمت میکشم که حقیقتو نبینی، یه پرده رو گوشت میکشم که نشنوی، دستاتو میبندم که دیگه به خیر نره، رو قلبت یه پرده میکشم که سیاه سیاه بشه. قلب عضو معنوی انسان، قلبه، نه این قلب خاکی. نه عزیزم، این با یه تپش اگه نزنه وای میسه تمام میشه. زمانی که معنویتو ارجاع میدم به قلب، چون قلبی عضو حیاتیه، این که میگن معنویتو ارجاع میدم به قلب یعنی معنویت همون جور که قلب برای جسم انسان باید باشه، معنویت هم باید باشه. خداوند میفرماد اینا رو من یه پرده میکشم زمانی هم که اینجور شد. و من یهدیه من بعد الله، هیچ وقت دیگه هدایت نمیشه، هیچ وقت دیگه هدایت نمیشه. اون خودش نخواست، من میخواستم. اینجور مقدرات ما رقم میخوره. اول بشناسیم آسیبهایی که میاد سراغ انسان. اولین آسیب قرآن میفرماید این که اومدم اول گفتم هوای نفس، دوم گفتم دنیا و سوم گفتم شیطان، این تقسیم بندی قرآنه. اگه تو قرآن نگاه کنین آیاتی که در رابطه با هوای نفس بیشتر از آیاتی که در رابطه با دنیا، و این دوتا بیشتر از آیاتی که در رابطه با شیطانه. داره خداوند بزرگی رو میرسونه. حواسمون باشه به هوای نفس. یه خواسته خدا به ما داده، بالاتر نریم، رو همون خواسته بمونیم و عمل کنیم. گاهی اوقات هست اولین عاملی که انسانو باعث میشه انسان به سمت هوای نفس بره، فرار از سختی دنیاست، فرار از اون تکلیفی که خدای متعال به عهده انسان گذاشته. به ما میگن مکلف، مکلف از تکلیف میاد، تکلیف از کلفت میاد، کلفت به معنای سختی و زجره. اگر خدای متعال اومده انسان رو این زمین قرار داده، ما هممون میدونیم که هدف از این خلقت رسیدن به اوج بندگیه، و قطعا اوج بندگی سختی داره. کسی نمیتونه بگه اوج بندگی سختی نداره. اگر سختی نداشت به ما نمیگفتن مکلف. یعنی کسی که سختی میکشه برای خدایی شدن سختی کشیدن داره. شب بیداری سختی کشیدن داره دیگه، نماز صبح خوندن سختی کشیدن داره. اما خداوند میفرماد اگه میخوای به اوج بندگی برسی باید این سختی ها رو تحمل کنی. این یک خاصیت جسم من و شما اینه، از درون مادرزادی و خاصیت این جسم خاکی اینه که یه سری سختی ها رو باید تحمل کنیم. این سختی یا مریضیه. قرآن میفرماد و لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان ما در سختی آفریدیم. هیچ انسانی روی زمین نیست که سختی نکشیده باشه، همه سختی کشیدن. گاهی اوقات ماها به جای این که بیایم با این سختی ها و مشکلات دست و پنجه نرم کنیم، از لحاظ دینی حلشون کنیم، برای فرار از این مشکلات میایم دست به دامن هوای نفسمون میشیم. زمانی هم که دست به دامن هوای نفس بشی قطعا خدای متعال دیگه میره کنار. اگر میخوایم تو این سختی ها، تو این مشکلات و با هوای نفس قشنگ دست و پنجه نرم کنیم، دو تا کار رو به لسان مبارک امام صادق علیه السلام باید انجام بدیم. اول ترک شهوات، دوم صبر در بلاها. اگر این دو تا بیاد هوای نفس میره. پیغمبر فرمودن من با این دو تا چیز، ترک شهوات، صبر در بلاها و مصائب. بلا هم متفاوته، یه بار بلا در همین مرگ عزیزه، یه بار هم بلا و صبر بر مشکلات و گناهانه. پیغمبر می فرماید من بر ترک شهواتم و یه سلام بفرستیم ببخشید.
ببخشید.
معذرت میخوام. پیغمبر میفهمه من با این دو تا فاکتور نفسمو از خودم جدا کردم. ما تو روایات متعدد داریم پیغمبر میفرمودن که من میبینم که نفسم پشت سر من داره راه میره، یعنی به قدری ذلیلش کردم که از من فاصله میگیره. ماها هم میتونیم این کارو انجام بدیم، این کار یک نفر و دو نفر و بیشتر ما میتونیم، نمیخوایم، اگر بخوایم میتونیم. شهوت ها رو ترک کنیم. شهوت هم بارها گفتم متفاوته. تا میگیم شهوت فوراً ذهن من و شما و دیگری میره سراغ این که شهوت فرج، اما عزیزان شهوت بطن و دیگر شهوت ها از شهوت فرج بدتره. نگاه کنین کتاب معراج السعاده رو، زمانی که شهوت فرج اسلام برنامه داده اون کار رو انجام بده راحت میشی میری، اما اگر خدایی نکرده شهوت پست و مقام و لباس و چیز دیگری بیاد تو دل انسان، دیگه به این راحتی ها بیرون نمیره. اگر میخوایم هوای نفس انسان رو به زمین نزنه، باید پا بذاریم رو شهوت، هر شهوتی، نه فقط شهوت فرج، تمام شهوت ها. این یک. دو، اگر میخوای هوای نفست خار و ذلیل بشه، باید در مشکلات صابر باشیم. قطعا نگاه نکردن سختی داره، باید صابر باشیم. اما نفس دو تا گونه است، یه نفس اماره داریم و یه نفس لوامه. این بحث فردا شب، صلوات بفرستین کم کم بریم تو بحث روزمون. اگه فضا کم کم تاریک بشه ممنون میشم، یه ذکر مصیبتی. اول خلاصه کنم که تو ذهنتون باشه و در جریان باشن عزیزایی که تازه اومدن تو بحث. گفتیم که شب قدر یکی از اصلی ترین خصلت‌هاش اینه که مقدرات یک ساله انسان تو این شب رقم میخوره. رقم خوردن مقدرات یک ساله هم به این معنا نیست که من و شما بشینیم فقط دعا بخونیم دیگه تو طول سال برای ما خیر مینویسن. این خوبه و خیرم مینویسن، اما این مقدرات رو میتونیم با دست به دامن قرآن شدن حل کنیم. گفتیم که قرآن میفرماید عامل سقوط انسان سه چیزه: هوای نفس، دنیا و شیطان. هوای نفس رو اینجور تعریف کردیم، گفتیم که هوای نفس یه چیزیه بین نیاز منطقی و اون خواسته خود انسان، یه حد وسطی بین این دوتا بهش میگن هوای نفس. ولی این هوای نفس بلای سر ما آورده که الان هزار خورده ای سال امام زمانمون نیومده، ندیدیم. انگار همین دیروز بود، سال قبلی هم بنده در خدمتتون بودم، شب قبل، شب قدر سالای قبل، همون موقع هم نشستیم گفتیم یبن الحسن امام زمان، ما میایین کار خوب انجام میدیم، تو شب قبل ناله میزنیم، گریه میکنیم تا آقا دستمونو بگیره. قول دادیم به امام زمان. من که رو قولم وای نستادم، شما رو نمیدونم. همین که سفره گناه پهن میشد یه لبیک میگفتم مینشستم ول کن امام زمانو. میدونستمم که هر گناهی یه سیلی تو صورت امام زمانه، میزدم ولش کن. زمانی که بین مردم بودم میگفتم من خداپرستم، زمانی تو خلوتم بودم ولش کن. خدا چی میگه؟ معنویت چی میگه؟ امسالم نشستم همون حرفا رو میزنم، امیدم به خداست. موسی چرا دست فرعون رو نگرفتی؟ من خیلی حال میکنم با این. خدایا فرعونه، کسی که به ما فوش میداد، کسی که شما رو قبول نداشت، کسی که همینجور بدی های فرعون رو گفت. خدا گفت موسی نمیخواد بدی فرعون رو بگی، من میدونم. به خدا قسم فرعون با اون فرعونیش یه بار میگفت خدایا دستم رو بگیر، دستش رو میگرفتم. ما امشب اومدیم با این خدا معامله کنیم. خدایا فرعون نیستم، ضعیفم، بازم اومدم بگم یبن الحسن خدا دستم رو بگیر، نذار به زمین بخورم. خدایا من نمیخوام مثل بلعم با اوراها دست رو دست بذاری بگی به من چه، بره به درک خودش نخواست. خدا من میخوام دست به دامنت بشم، ولت نکنم. من گناه میکنم فاصله میگیرم، تو نظر فاصله بگیرم. خدا مثال ناقصه. خدا پدر دست بچه رو میگیره، هرچی بچه دستش رو میکشه بابا ول نمیکنه، میگه میری تو خیابون ماشین بهت میزنه. خدایا برام یه پدر مهربون باش، ولم نکن. خدا میدونم گناه بده ولی گناه میکنم، تو ولم نکن. خدا اگه تو ولم کنی کجا برم؟ من خودم روسیا هم، همه امیدم خدای فرعون و دیگرانه، همه امیدم حسینیه که شم رو سینه نشسته رو میکنه به شم میگه اگه الانم برگردی من میبخشم، اما امشب شب ضربت خوردن علیه. علی هر روزه‌ای یه ورودیه داره، روزه کربلا و آقا امام حسین ورودیه داره، همه میدونن. به نظر من روزه علی هم یه ورودیه داره، نمیشه همینجور برم سر اصل مطلب. اول بگم زمانی که اومدم برای ولادت امام حسن چند روز قبل منبر رفتم، یه بغض تو این گلومه، یه حرف تو گلوم گیر کرده، میخوام امشب بگم. حسن میگو تو کوچه ها خیلی دلم میخواست اون روز بخونم نمیشد. حسن میگو تو کوچه ها سیلی زدن به مادرم. ورودیه علی، روزه شب شهادتی علی علیه السلام، شب ضربت خوردن علی، باید ورودیش خونده بشه. ورودیه کوچه بنی هاشمه. اومدن در خونه علی، شروع کردن در زدن. شب ضربتی میخونن، من میخوام روزه مادر بخونم. اومدن در خونه علی، شروع کردن در زدن. بذار اینطور بگم، ام کلثوم میفرماید زمانی که آقا علی میخواست از در بره بیرون، مرغابی ها میومدن جلو علی، در عبای علی رو گرفت، ولی علی میرفت. اینا نمیخواستن جلو علی رو بگیرن. علی هم همش فکر میکرد باید یه فاطمه باشه تا سینه سپر کنه جلو علی وایسه. شروع کردن در زدن. علی اومد بلند شه. فاطمه گفت کجا داری میری؟ من به پیغمبر قول دادم نمیذارم به این راحتی بری. ببخشید گفتم در میزنن. در زدن اینجوریه، اونا با لگد میزدن. پراکنده هم باشه میگم، پراکنده هم باشه میگم، اینو میگم دیگه تمام. آقا علی ابن ابی طالب فرق سر شکافته تو بستر افتاده، میفهمان یه دستبال زرد به پیشونی بسته بودن، مشخص نبود، میخوابید. بلند شد گفت کو حسنو. چند مرتبه اتفاق افتاد، سراغ امام حسنو گرفت. آقای امام حسن اومد گفت که حسن جان، حسن جان یه سوال بپرسم میگی به من؟ دیدم ضربه بازو مال چی بود؟ میدونم اون نانجیب رو کرد به غلامش، گفت که فاطمه رو از علی جدا کن. اون نانجیب با غلاف شمشیر میزد خیلی یا با. ولی حسن جان من یه چیز رو نفهمیدم، میشه برام توضیح بدی؟ بگو چرا بعضی موقع فاطمه با من درد دل نمی کرد، تو رو میکشید یه گوشه، میگفت حسن، میگفت علی جان نبودی تو کوچه بنی هاشم؟ زمانی اون ملعون دید که علی کنار فاطمه نیست، دست و بالا برد چنان سینی به صورت مادر زد.
اگر علی ابن ابی طالب فرمود تو سوارم به کعبه، به خدای کعبه رستگار شدم، تعبیر من اینه. علی گفت آخیش راحت شدم، 25 سال خار در گلو، استخار در چشم، استخار در گلو، میمردم میدیدم این نانجیبا جلوم را میرم. بعضی موقع طعنه میزنن، این همون علیه که جلوش فاطمه شو زدم تو صورت. حسن جان من علی الان شمشیر به سرم نخورد، من زمانی شمشیر به فرقم خورد که با لگت به پهلوی خود.